بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکن جریان الاشکال فی البایع مع علمه بذلک. یک نکته از درس قبل موند در رابطه با بیعی که فرد ما یملک رو مع ما لا یملک فروخته و مشتری خریده. ما یملک یعنی اون که به ملک در میاد، مثل گوسفند. ما لا یملک اونی که به ملک در نمیاد، مثل خوک. اینا رو با هم فروخته در یک بیع. گفتیم نسبت به ما لا یملک باطله، اما نسبت به یملک بی صحیحه. بعد یه اشکالی مطرح کردیم که ممکنه اصل بی هم باطل باشه در جایی که مشتری عالم بوده به بطلان بی، میدونست که ما لا یملک در اسلام خریدنی نیست، فروختنی نیست، مال نیست، مالیت نداره. به همین خاطر بی باطل میشه، چون با هم خریده و در این حال میدونست که نسبت به خنزیر خوک باطله. خب ازش بپرسیم این گوسفندو چقدر خریدی؟ چون فقط اونو خریده، با علم به بطلان، یعنی فقط اونو خریده. میگه نمیدونم، محاسبه میکنیم میگم. خب علم به ثمن نداره. اینو دیروز عرض کردیم. اما یک سطری که موند، مرحوم شهید ثانی ممکن میفرماید ممکن اشکال رو اونورم مطرح کنیم. بایه هم ممکنه اگر علم به بطلان داشته باشه، برای بایه هم این بطلان میاد، ولو مشتری علمی نداره، مشتری جاهله. لاجم بایه میدونه. چه جوری؟ خب وقتی بایه میدونه خوک قابل فروختن نیست، در این حال میفروشه به اون سمن که مجموع گوسفند و خوک رو سمنه. از بایه بفرسیم شما این گوسفند رو چقدر فروختی؟ چون میدونه خوک فروختنی نیست، حتما گوسفند رو میخواد بفروشه. میگه نمیدونم، محاسبه میکنیم میگیم، با اون قواعد محاسبه چه خونده. خب وقتی علم به ثمن نداره، ولو بعدن علم حاصل خواهد کرد، این بیع باطله. بهش میگم بیع قراری. بیعی که قراریه، بیع اون باطل. البته بیع قراری فقط مصداقش نیست ها، جهل به سمن یه مصداقشه، جهل به مسمن یه مصداقشه، مصادیق دیگری هم داره. پس یمکن جریان الاشکال فی البایع، امکان داره همین اشکال که گفتیم ممکنه بی باطل باشد، در بایع هم جاری باشه این اشکال. مع علمهی به زالج، وقتی علم دارد این بایع، به زالج یعنی به این که این فروختنی نیست، جاهل نیست. خب شما طوری اشکال رو مطرح کردید که من مشتری وقتی جاهلم، برای من بی صحیح میشه، بایه وقتی عالمه برای او بی باطل میشه. خب میشه مگر یک عقدی یک طرفش صحیح باشه یک طرفش باطل؟ میشه. بعد الان من یه مثال دیگه بزنم. شما یک مالی در بازار میخرید، فروشنده دزدیده به شما میفروشه، ولی شما نمیدانید. خب چون نمیدانید، قاعده ید اماره ملکیت در اختیار اوست و این اماره ملکیت خریده اید. نسبت به شما این بی صحیحه، ولی نسبت به او حرام است و باطل. او در ثمن نمیتونه تصرف کنه، چون میدونه مال دزدی رو فروخته، مال غیر رو فروخته. ولی شما تا وقتی که نمیدانید در این مسمن میتونید تصرف کنید. پس ممکنه یک بیعی دو طرفه باطل نباشد. ولا بعد بعید نیست فی بطلانهی من طرف احده ما دون الاخر، اینچه بی از یه طرف باطل باشه نه از طرف دیگر. این نکته مونده بود. یه بحثم در کل این بحث مونده، اونم اینه چه گفتیم باطله و مشتری مقدار از سمن رو که در مقابل خوچ بوده تحویل میگیره، اگر به بایع داده پس میگیره. خب یه وقت اصلا به بایع نداده، خب فقط حساب میکنه سمن گوسفند رو میده. یه وقت به بایع داده ولیکن هنوز سمن موجوده، خب بازم محاسبه میکنن سمن از مقداری از سمن چه در مقابل خوچ بوده برمیگردونه. این دو. یه وقت نه، تلف شده سمن لیکن مشتری جاهل بوده، اینجا هم باز سمن رو ضامن بایع میده. این نمل کلام جاییست که مشتری عالم بوده، میدونست که خوچ خریدنی نیست، در این حال خوچ و گوسفند رو با هم خریده، پول هر دو هم داده به بایع و بایع هم خورده تمام شده. آیا گفتیم که نسبت، مثلا نسبت به، فرض کنید نسبت به مشتری این جهل و اشکال نکن، چون ایشون صریحا نگفت باطله، گفت اشکال هست. اشکال معنایش بطلان نیست، اشکال یعنی جهاتی دارد که ممکنه حکم به بطلان بشه، ممکنه حکم به صحت بشه. در فرضی که حکم به صحت کردیم، این مشتری هم جاهل عالم بوده، کل پول گوسفند و خوچ رو داده به فروشنده، فروشنده هم خورده، خب آیا میتونه مقابل سمن خوچ رو بره بگیره ازش؟ میگه همون بحث های بایع فضولی اینجا میاد. مشتری وقتی پول رو به بایع فضولی داد، در این حال که بایع فضولی عالم، ببخشید، در این حال که مشتری عالم به بایع فضولی بود، میدونست که این بایع مال غیر رو میفروشه، فضولتم میفروشه، سمن رو داد به او. اونجا ما مطرح کردیم چند تا گل بود، اگر سمن تلف نشده میره میگیره، سمن تلف شده اگر جاهل باشه میره میگیره، اما اگر عالم باشه گفتیم مشهور میگن نمیتونه بگیره، چون انگار سمنش رو به دریا انداخته، عالمانه پول رو، پول خودش رو به کسی اباحه کرده، نمیتونه بگیره. همون مباحث اینجا میاد. هازا این چه گفتیم میره مقداری از سمن رو مشتری که به بایع داده پس میگیره، ازا لم یکن المشتری قد تفع سمن. این بحثش جاییست که اصلا سمن رو نداده، خب مقدارشو کم میکنه بعد پول گوسفند رو میده. او کانت عینه باقیه، یا به بایع داده لاچن هنوز عین سمن باقی است، هنوز تلف نشده سمن. او کانت جاهلا، یا مشتری جاهل بوده کل سمن رو داده ولو بایع خورده، چون جاهل بوده میتونه مقابل خوچ پولشو بگیره. اما و الا، الا یعنی چه؟ یعنی مشتری عالم بوده که این خریدنی نیست خوچ، در این حال کل سمن رو داده و بایع هم همشو خورده، سمن هم باقی نیست، تلف شده. در اینجا جا افیه، در اون سمنی که تلف شده میاد، ما علمهی بل فساد، با اینکه مشتری علم به فساد داشت، چه چیزی میاد؟ اون احکامی که، اون اقوالی که خوندیم، ما تقدم فی الفضول لید، اون مباحثی که در بحث فضولی خوندیم، به نسبت الی رجوع به سمن، نسبت به رجوع به سمن، چه آیا مشتری به بایع فضولی میتونه مراجعه کنه سمنشو بگیره یا نه، اقوالی بود، مراجعه کنید و مختصرم توضیح دادم. این بحث به حمد الله تمام شد. پیچیدگی متاجر چه یه قسمتش اینجا بود گذشت. الان جاده آسفالته. میگه آیا فقط باید مالچ مال رو بفروشه؟ یعنی آگد فقط مالچ باید باشه؟ میگه نه، ما آگد غیر مالچ هم داریم. چه بیع هم صحیح باشه، نه بیع مثل بیع فضولی چه متوقف بر اجازه باشه. آگد غیر مالچ هم داریم. یکی وچیده خود مالچ کسی رو وچیل کرده، آقا برو عوض من خانه منو بفروش، تو وچیدی. خب این آگد از حق فروش داره، میتونه بفروشه، ولی مالچ نیست. این دو، پس مالچ، وچیل. سه ولی، میدونید چه؟ در کتاب الحجر خواهیم خوند، بعضیا خودشون در مال خودشون نمیتونن تصرف کنن. بچه صغیر مالچ میشه ولی نمیتونه بایع بشه، نمیتونه بفروشه. رفع القلمه، ارزش نداره بچه صغیر فروشش. خب ولیش ولی میتونه بفروشه، البته به شرط مصلحت بچه. اگر صغیر مصلحتش در فروش این زمین باشه، به خاطر مصلحت میتونه بفروشه، ولایت دارد. ولی یه بچه صغیر دو نفره، یک پدرش، دو جد پدریش. خب اینا رو میتونه بفروشه. اینم سه. پس یکی از صاحبان عقد بهش میگن اولیای عقد، سرپرست عقد. یکی شد مالک، دو وچیل، سه ولی، چهار وصی. وصی به کسی میگن که شخصی میمیره، قبل از مردن چون میبینه بچه های صغیر دارن، یه نفر باید به اینا رسیدگی کنه، مثلا برادر خودش رو یا برادر خانم خودش رو یا خانم خودش رو به عنوان وصی این صغیرها، که به امور این صغیرها رسیدگی کنن، اموالشون رو حفظ کنن، اینو میگم وصی. البته وصی دو تا معنا داره، این وصی ولایتیه، یه وصی تملیکی هم داریم که اجرا میکنه کارهای موسی رو، میگه برای من یک سال مثلا روزه بگیرن، این خونه رو به فدانه بدید. این وصیت های تملیکی این موسی رو، میت رو که قبلا وصیت کرده، اونا رو اجرا میکنه. پس وصی دوتا کار میکنه. فعلا اون کاری که برای ما به درد میخوره توضیح دادم. این وصی اموال صغیر رو میتواند خرید و فروش کند و از اولیای عقد وصی. دو، حاکم شهر. در بعضی از شرایط حاکم شهره. ببینید یک بچه صغیری نه ولی داره نه وصی داره، نه پدر داره نه جد پدری داره، و نه اصلا اینها وصی تعیین کردن. خب این صغیر اموالشون رو چیکار کنن؟ فامیل ها بیان بخورن یا فامیل ها نخورن مثلا محافظت کنن؟ نه، اینجا حاکم شهر ولی این بچه هست. ممکنه حاکم شهر مثلا شخصی رو امین در نظر بگیره، مثلا مادر این بچه ها رو به عنوان قیم این بچه ها نصب کنه، چه شما عهده‌دار مثلا تصرف در اموال این بچه ها باش، ممکنه، اما منصوب من الحاکم باید باشد، خود حاکم ولایت داره. پس یکی از اولیای عقد حاکمه در اموال صغیر و مجنون. شاید چیزی دیوانه شده بعد البلوغ، قبل البلوغ دیوانه باشد، چه از اول دیوانه متولد شده چه صغیرن دیوانه شده. اینجا ولیش پدر و جد پدریشه، اما بعد البلوغ دیوانه شد، ولیش حاکم شهره، در اموال او حاکم شهر تصرف میکنه، میفروشه، میخره. پس پنجمی هم حاکم شهر، ششمی هم امین حاکم شهر، چه توضیح دادم حاکم شهر ممکنه کسی رو منصوب کنه برای این کار، یا یک کار گسترده منصوب کنه، یکی از کارهاش رسیدگی به اموال صغار در این خانواده باشد. این شش تا فرد شش تا عنوان میشه اولیای عقد: مالک، ولی، وسی، وچیل، حاکم شهر و امین حاکم شهر. خب وچیل رو من که توضیح دادم، فقط یه مثال زدم برای وچیل. وچیل از طرف مالک، وچیل از طرف ولی هم ممکنه پدری یک شخصی رو وچیل کنه در فروش اموال صغیر، ابن داره. وچیل از طرف وسی هم امکان داره، البته در وسی یه شرط داره، اونم اینه که در وصیت نامه این اجازه رو به وسی داده شده باشد چه میت چه ولی این صغار بوده وصیت کرده این وسی من و میتواند حتی وچیلم انتخاب کند برای کارهای بچه ها. اینو اگر در وصیت نامه قید شده باشد، وسی هم میتواند وچیل انتخاب کند. پس ما چند نوع وچیل داریم: وچیل از طرف مالک، وچیل از طرف ولی، وچیل از طرف وسی. اینها اولیای عقدن. پس همیشه فروشنده مالک مال نیست، ممکنه فروشنده یکی از این شش نفر باشد. در این حال عقدم صحیح باشد، مثل فضولی نباشد، متوقف بر اجازه مالک. بخوانیم. میفرماید و کما یصح العقد من المالک، چنانچه عقد از مالک صحیحه، یصح من القائم مقامه، همچنین عقد صحیح است از کسی که قائم مقام مالکه. قائم مقام مالک و هم قائم مقام مالک چند نفرن؟ میفرماید ای هم چرا آورد؟ با اینجه القائم مفرده، میگه خب چون قائم مقام مالک شش نفرن، به همین خاطر اینجا جمع آورد به اعتبار مصادیقشون. در این حال مفردم میتونست بیاورد به اعتبار لفظ القائم، میتونست بجه هوهیه ستتون، البته هوه هم میتونست بجه هیه هم، چون در ادبیات خونده اید وقتی بین مرجع ضمیر و خبر اختلاف باشه هر دو میشه، در این حال چه مطابقت با خبر اولاست. خب و هم ای القائم، هم برمیگرده به القائم، یعنی الذین یقومون مقام المالک. جمعه به اعتبار معنا الموصول، این که مرحوم مصنف جمع آورده به اعتبار اینکه معنای موصول جمعه، یعنی الذین یقومون مقام المالک ستتون. ایشون ولی رو چون دوتا حساب کرده، پدر و جد پدری، شده غیر از مالک ششتا. ما این چی گفتیم اولیای عقد ششتاست، یکی مالک پنج نفر هم ولی و وسی و حاکم و وچیل و امین، ولی و دوتا حساب کرده به اعتبار جد و پدر. و یجوز توحیده، جایز است این ضمیر رو مفرد بیاریم، هم نیاریم، بیاریم هیه یا هوه، نظرن لا لفظی، به خاطر لفظ القائم. خب و هم ستتون، این اول قائم مقام مالک شش نفرن چه جای مالک میشینن و میتونن بفروشند، میتونن با این اموال مالک مال دیگر بخرند. یکی الاب پدره و الجد له، دومی جد پدریه، و این علا ولو بره بالا پدر بزرگ تا آخر. خب ول وسی من احده ما، سومی وسی از طرف پدر یا جد پدریست. خب اینها اموال کدوم اشخاص رو میتونن بفروشن بخرن؟ اولاد بالغینش رو نمیتونن، این پدر و جد پدری اموال اولاد صغارشون رو میتونن. علت طفل، بر طفل و المجنون اصلی، اونی که از اول مجنون بوده، یعنی از تولد مجنون بوده، و من تر از جنونه قبل البلوغ، و اون کسی که قبل از بالغ شدن مجنون شده. اینها پدر ولایت داره بر این سه گروه، همچنین جد ولایت داره، وصی ولایت داره. ول وکیل، چهارمی وکیل از طرف مالکه، و من له الولایه، و هر کسی که او ولایت داره، مثلا وکیل از طرف پدر، وکیل از طرف جد پدری، حتی وکیل از طرف وصی در یه فرضی، حیث و یجوز له التوکیل، زمانی که ولایتش اونقدر گسترده باشد که بر او وکیل گرفتن جایز باشه. این قید به خاطر وصیه، چون ما دو نوع وصی داریم. بعضی وصی ها اختیاراتشون محدوده، در وصیت نامه ننوشتن یجوز لک التوکیل، میتونی وکیل انتخاب کنی در کارهای صغیر، خودت باید مباشرتا انجام بدی، این موقع دیگه وکیل نمیتونه انتخاب کنه وصی. اما در وصیت نامه این قید شده باشد، جایزه براش توکیل. اینم چهار. والحاکم الشرعی، و همچنین قائم مقام مالک میشه حاکم شرع. مالک مثلا صغیره، اموالی داره، حاکم شرع میتونه اموال صغیر رو بفروشه، با اموال صغیر چیزی بخره. البته حاکم شرع چه میتواند این کار رو بکند؟ حیث تفقد الاربعه، زمانی که این چهارتا مفقود باشن، نباشن، و الا چهارتای اولی باشن به حاکم نوبت نمیرسه. الحاکم ولی من دا ولی له، و همچنین امین الحاکم، یکی از قائم مقام های مالک شخصیست که از طرف حاکم به عنوان امین انتخاب شده. مثلا در خانواده ها الان اصطلاح قیم به کار میبرن، حاکم قیم انتخاب کرده فردی رو، رتق فتق میکنه امور صغار رو، چون پدر نداره، جد پدری نداره، وصی هم نداره. امین حاکم یعنی چه؟ و هو منصوبه لذالک، امین حاکم کسی حاکم رو نصب کرده، منصوب الحاکم لذالک، یعنی برای این عقد، برای این بی. ممکنه حاکم کسی رو مخصوص فروش خانه این بچه نصب کرده، گفته شما این اجازه رو من میدم، از طرف من بری امینی بفروشی مال این بچه رو، این فقط مخصوص این کاره. او ما هو عمومن، یا منصوب الحاکم لما هو عمومن، برای کاری که عم از این بی است، اختیاراتش استان از طرف حاکم طوریسه فروش اموال این صغیر رو هم شامل است. تا اینجا این بحثم تمام شد. اینا رو اصطلاحا میگن اولیای عقد، چه کسانی حق فروش دارن. الان یه بحثی هست تحت عنوان تقاس مطرح می کنن. فردی به شما بدهکاره، شما طلب دارید، انکار می کنه طلب شما رو، میگه نه من طلب بدهکار شما نیستم، شما هم یقین دارید او بدهکاره، یا انکار نمی کنه، میگه نمیدم، امتنا می کنه، در این حال چه داره؟ یعنی میتواند به دهی شما رو بدهد، امتنا میکنه. در این دو حال به شما این حکم داده شده، شما انگار اینجا حاکم شرعید، در این موضوع در حکم حاکمید. این چه گفت در حکم حاکمید؟ معناش این است اذنم نمیخواد، یه قول است نه، با اذن حاکم این کار رو باید بکنید. ایشون میگه نه اذنم نمیخواد، میتونید عوض بدهیت یه مالی از او بردارید، مخفیانه یا به زور. پول تو رو نمیده، دوچرخش رو بردارید. پول شما رو نمیده، مخفیانه اموالی در دست شما هست، البته نه به عنوان امانت که بعدم بررسی خواهیم کرد، در امانت دو گول است، میتونید اونو ندید. یادش رفته، چیفش بوندت خونه شما، پولهاش همون به مقدار بدهی شماست، میتونید بردارید ندید، اینو میگن تگاس. آیا تگاس اذن حاکم میخواد؟ یکی از بعضی از فقها میگن بله، چون تصرف در مال غیره به اذن غیره، بدون اذن غیره باید از حاکم شهر اذن بگیری. بعضی ها میگن نه، خدا اذن داده دیگه، این لزومی ندارد حاکم اذن بده، انگار اینجا خود تگاس کننده در حکم حاکمه. چه ایشون این فتوا رو داره؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا اون چه برمیداره همان از جنس همان بدهی شما باید باشه؟ شما پول از او طلب داری، باید پول برداری؟ میگه اگر از جنس او باشه بهتر، نباشه هر چه برداری قیمت میکنی و مقدار بدهی حق خودتو برمیداری. خب قیمت میکنی یعنی میفروشی؟ بله، از طرف اون مالک یعنی بدهکارت میفروشی، حتی به خودت هم میتونی بفروشی، ولی به قیمت عرفش، به قیمت منصفانش بعد بدهی تو برمیداری. اگر زیادتر از حق شما شد اون مقدار رو امانت نجه میداری. این مسائل مختلف تقاسه. میفرماید و به حکم الحاکم المقاس، در حکم حاکم است تقاس کننده. تقاس کننده یعنی چه؟ و هو من یکون له علی غیره مالون. تقاس کننده کسی است به نفع او بر علیه کسی مالی هست، یعنی او طلبکار شخص غیر بدهکاره، اما فیجهده او، اون غیر انکار میکنه بدهیشو، او لا یدفعه الیه، یا انکار نمیکنه، دفع نمیکنه اون مال رو به او، حقشو نمیده. ما وجوبی در این حال چه واجب دفع. بعضی وقتا دفع واجب نیست، درسته من بدهکارم اما امکانات ندارم، اون موقع بر من واجب نیست فعلا، باید وقتی به مرحله یسر رسیدم، قرآن میگه فنظرتو دلا میسره، باید مهلت بدیم تا امکانات بیاد، اونجا واجب نیست. ولی بر این آقای طلب بدهکار واجبه، چون امکانات داره، فقط انادن نمیده، بی اعتناس نمیده. فلحل استقلال به اخذهی من ماله. این آقای مقاس، تقاس کننده که همان طلبکاره، مستقله میتواند اخذ کند از مال این غیر، چه انکار میکنه یا نمیدهد قهرن به زور. من جنس حقهی این وجده، از جنس حق خودش پول بردار اگر پیدا کنه، و الاف همین غیر جنس حقه، اگر اونو پیدا نمی کنه دوچرخه برمیداره به مقدار قیمت بدهیش حساب میکنه، و الاف همین غیره بلقیمت. خب قیمت باید پس بفروشه تا در بیاد دیگه حق خودش. مخیرن بین بیعهی من غیره و من نفسهی. بی هرگاه با من متعدی بشه بعدش من بیاد به معنای لامه، یعنی مخیر است این تقاس کننده بفروشد این مال رو که غیر از حق خودشه، مثلا پول بده طلب داشت دوچرخه برداشت، بی به غیر بفروشد، بیهی لغیره او لنفسی، یا برای خودش بفروشد، حساب کند 1,000,000 بدهکار بود، دو چرخه رو فروخت به 1,500,000 به غیر فروخت، پس 1,000,000ش رو برمیداره، 500 تومنش امانت او، یا به خودش فروخت 500 تومن امانت او. ولا یشترط اذن الحاکم، از اینجا به بعد اشاره به قول دیگری میخواد بکنه، چه میگه ما شرط نمیدانیم اذن حاکم رو، ولو ممکنم باشه. بعضی وقتا اذن حاکم ممکنه، بعضی وقتا ممکن نیست. مثال بزنم، شما دلیل محکمه پسند ندارید، برید پیش حاکم، حاکم از شما بیینه برای طلبتون خواهد خواست. کو بیینه؟ شما دوستت بوده، به خاطر رفاقت و دوستی بهش پول داده ای. البته در قرآن میگه این کارو نکنید، حکم ارشادی میکنه چه سند تنظیم کنید، همراه با شاهد باشه، اینا رو نچردید، اعتماد به دوستی رو بدهید، اون بدهکار شده پول دادید بهش، الان نمیتونید به حاکم اثبات کنید که او بدهکار شما طلبکار. اینجا ممکن نیست. ولی جایی ممکنه. اصلا شما سند دارید، چک دارید، میتونید برید پیش حاکم. میگه لازم نیست. ایشون میگه لازم نیست. البته ممکنه عنوان ثانوی باشه، به خاطر اینکه هرج و مرج در این گونه کارها ایجاد نشه، سوء استفاده نشه، بگیم اذن حاکم لازمه. این بحث فکری دیگری است. باید به فتاوای معاصرین نگاه کنیم ببینیم اینا اذن حاکم رو شرط میدونن یا نه. ایشون میگه نه، لازم نیست. و این امچنه، و این امچنه رو مثال میزن. این و این امچنه رو مثال میخواد بزنه. لوجود حاکم امچنه کجاست؟ این چه حاکم موجوده؟ یه وقت در یه شهری هستیم که اصلا حاکمی نیست، در یک کشور خارجی هستیم که حاکم شهر دسترسی نداره اونجا، یا او به حاکم شهر دسترسی نداره. خب اونجا اصلا ممکن نیست. اون ممکن اولا این چه حاکم باشه، وجود حاکم و وجود البینت المقبول عنده، و همچنین بینه ای که نزد حاکم مقبول باشه، یعنی دوتا شاهد عادل یا شبیه او که در کتاب و شهادات خونده اید در امور مالی که بینه هایی نیاز است، دوتا شاهد نیاز است، یا یک مرد دو زن، یا حتی یک شاهد و قسم این مدعی، اینها در امور مالی میشه. اینها موجود باشه امچنه. میگه و این امچن لازم نیست اذن از حاکم. فعل مشهور، این فعل مشهور متعلق است به لا یشترط، لا یشترط الاذن الحاکم فعل مشهور. خب الان بحث بعدی، این تقاضا کننده میبینه که 1,000,000 بدهکاره، طلب داره اون از بدهکار، ولیکن پول چه نمیتونه، دو چرخش 1,000,000 و نیمه. خب بخواد حقش رو برداره باید زیادتر از حقش رو برداره، جایی نداره. اگر راه دیگری نداره این حق رو بهش داده ایم. ولو تعذر الاخص الا به زیادتن، اگر اخص حقش ممکن نیست مگر با زیادت، جازه عیب نداره اخص کنه با زیادت. خب این اضافیش چی میشه؟ فتکون فی یدهی امانتن فی گوله، در دستش میشه اون ما بقی امانت، اون 500 تومن مثلا امانت. الان یتمکن من ردها، تا امکان داشته باشد چون زیادت رو برگرداند، در یه فرصتی که دعوا نشه، در یه فرصتی که ضرر نشه بتونه برگردونه، مثلا نه به عنوان این که دوچرخه‌تو برداشتیم، یا راضی بشه مثلا طرف بشه این نداره، فهمیدم دوچرخه‌مو برداشتی ولی بقیهشو بده، یا اینطوری، یا اگرم این نباشه مثلا از طرق دیگر خلاصه بقیهشو باید بهش برگردونه. اگر امکان پیدا شد یجب علی الفور. دیگه از اینجا بمونه، فقط یه نکته ای رو توضیح بدم به دردتون میخوره. ببینید این امانت اینجا به چه معناست؟ خب مالک کسان راضی نیست این دوچرخه رو این برداره، چجور دوچرخه در دست او میشه امانت؟ در فقه ما دو نوع امانت داریم، امانت از طرف مالک، امانت از طرف خدا. یه وقت مالک خودش به دست شما میده این امانت دست شما، مثلا در آریه شما ماشین دوست تو میخواید امروز استفاده کنید، دوچرخش و موتورش رو به شما آریه میده، آریه یعنی به عنوان امانت استفاده به شما میده، خب این امانت مالکی بهش میدن میگن. یه وقت نه، ربطی به مالک نداره، خدا این اجازه رو داده به شما، اونو میگن امانت شرعی. پس ما یه امانت مالکی داریم، یه امانت شرعی. مثال برای امانت شرعی، یکیش این مورد بحث زیادت در تقاسه. مورد دوم لغته است. شما مالی رو پیدا کرده اید، شاره بیجه این امانت در دست شماست، یک ماه معرفی کن، یک سال ببخشید معرفی کن. خب این یک سال معرفی میکنی امانت در دست شما، از طرف مالک چه امانت نیست، از طرف شاره خدای متعال امانته. پس ما دو نوع امانت داریم. خب فرق این امانت ها چیه؟
امانت شرعی با امانت مالکی فرق چیه؟ در امانت شرعی فی صورت الامکان باید به طرف برگردونی، فوریه، واجب فوریست. یعنی در لغته مالکشو پیدا کردید در مال گم شده، فوری باید بهش برگردونید، فورا واجب تحویل. در اینجا هم اون موقعی که زیادت رو ممکنه به طرف بدید نمیتونید نجه بدارید، باید فورا بهش بدید. این امانت شرعی حکمش اینه، وجوب فوری در تحویل. امانت مالجی نه، متوقف بر مطالبه مالجی. اگر مالج مطالبه نکند لزومی نداره بهش برگردونید، یعنی واجب نیست. ولی بعد مطالبه کند بگه مثلا وسیله ما را چه گرفتی امانت بردار بیار، اون وقت واجب میشه تحویل دادن. پس یکی از فرقهای امانت شرعی با امانت مالکی اینه. فرقهای دیگری هم دارد در مباحث مفصل فقهی بعد از این پایه ها انشاءالله خواهید خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.